أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه سروران گرامی، مهمانان صبحانه با معرفت، شیفتگان امیر المؤمنین و طالبان نهج البلاغه. تبریک عرض میکنم این ایام زیبا و نورانی دهه اول ذی‌قعده، دهه کرامت و ولادت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به همه شما بزرگوارم. ما به لطف خدا و همت شما به حکمت 350 نهج البلاغه رسیدیم. حضرت در این حکمت ستمکار و ظالم رو به سه دسته تقسیم میکنن، در واقع سه رفتار رو عامل ستمکار شدن انسان ها بیان میکنن. میفرماین للظالم من الرجال ثلاث و علامات، برای انسان های ظالم سه تا نشانه هست. یظلم من فوقه بالمعصیه، یه دست انسان های ظالم کسانی هستند که مافوق خودشون و رئیس خودشون و برتر خودشون رو، بالاخره کسی که از نظر حقوقی، قانونی یا شرعی برتر از او قرار داده شده، بالاتر از او قرار داده شده رو نافرمانی میکنن. این ظلمه که سرباز از فرمانده در اون چه که جزء حقوق و اختیارات فرمانده است اطاعت نکنه، ظلم کرده به فرمانده. و من دونه بالغلبه، یه وقتای انسان ظلم به زیر دست میکنه به خاطر اینکه غالب بر اوست. یعنی چی؟ به وقتی حالا فرمانده به سرباز خودش ظلم میکنه چون داره خارج از وظایف اون سرباز بهش تکلیف میکنه، خارج از تکلیف قانونی داره بهش دستور میده و زور میگه. اینم نوع دوم. و بعد سوم میفهمد و یظاهر القوم الظلمه، سوم کسی است که به گروهی که دارن به دیگران ظلم میکنن کمک میکنه. پس یه وقت انسان ظالم میشه به خاطر اینکه به مافوقش داره ظلم میکنه با معصیت، یعنی نافرمانی کردن. اونجایی که قانونن باید اطاعت کنه اطاعت نمیکنه. یه وقتی انسان ظالم میشه به خاطر اینکه داره به مادون خودش، به زیر دست خودش، به تحت امر خودش ظلم میکنه. و یه وقتی هم انسان ظالم شه مرده میشه چون داره به یک گروهی، به دولت ستمگری داره کمک میکنه. امروز با این تعریف اکثر دولت‌های عالم ظالمن، چون یا مستقیمن دارن به حکومت‌های ظالم کمک میکنن یا با سکوتشون دارن به حکومت‌های ظالم کمک میکنن. ببینید وضعیت جهان رو در ماجرای غزه، این همه کشور، این همه حکومت در این دنیا هستن، چند تاشون رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن، چند تاشون بهش کمک کردن. همین فردا جمعه فیفا، یعنی فدراسیون جهانی فوتبال، یه نشستی داره. فدراسیون فوتبال فلسطین یه نامه زده، درخواست کرده، گفته آقای فیفا، شما که در ماجرای جنگ روسیه و اوکراین بلا فاصله روسیه رو از حضور در تمام میادین ورزشی بین المللی محروم کردید، خب لطف بفرمایید همین کارم با رژیم صهیونیستی بکنید، در حالی که اصلا کاری که روسیه و اوکراین دارن میکنن هیچ شباهتی با بلایی که اسرائیل داره سر مردم غزه میاره نداره ها. شما که به اسم حقوق بشر و توبیخ روسیه که چرا به دولت اوکراین حمله کردی، روسیه رو از کل در واقع فرصت‌های ورزشی بین المللیش محروم کردی، خب اگه این قاعده شماست، این قانون شماست که مثلا به مظلوم کمک کنین، ظالم رو محکوم کنین، تازه اگر روسیه ظالم باشه و اوکراین مظلوم، که تمام دنیا دارن به اوکراین اسلحه میدن، همین تازگی دیدی چقدر سلاح، چقدر بودجه دادن به اوکراین، حالا گیریم واقعا به نظر شما اوکراین مظلوم، روسیه ظالم، مگه ظالم رو به نظر خودتون محروم نکردید از ورزش؟ خب اسرائیل هم که ظالمه، تا الان از که 60,000 نفر رو در بدر کرده، این همه آدم کشته، از این تعدادی که به شهادت رسیدن چند هزار تا کودک ورزشکار داشتیم که آرزو داشتن بزرگ بشن، یه فوتبالیست مشهوری بشن، یه ورزشکار درجه یکی بشن، اینا رو شهید کرده. خیلی خوب، همون استانداردی که علیه روسیه به کار بردید، خب علیه رژیم صهیونیستی هم به کار ببرید. حالا بشینیم ببینیم جمعه چه غلطی میکنه. ظالم کسی است که به ظالم کمک میکنه. این کمک دو نوعه تو نهج البلاغه، بلکه سه نوعه در نهج البلاغه. این فهمد دشمن تو سه دستن: یک، کسی که مستقیماً به تو ظلم میکنه. دو، کسی که دشمن تو سه گورن: اول، کسی که مستقیماً با تو دشمنی میکنه. دوم، کسی که با دوست تو دشمنی میکنه. یعنی امروز تمام دولتهایی که با جمهوری اسلامی دارن دشمنی میکنن دشمن مردم غزه‌ن. تمام دولتهایی که دارن با بچه های حزب الله لبنان دشمنی میکنن دشمن غزه‌ن. چرا؟ چون بچه های حزب الله دوست مردم فلسطینه. تمام کسانی که دارن با یمنی ها دشمنی میکنن اینا دشمن مردم غزه‌ن. سوم، فرمود دشمن تو یه گروه اونن که مستقیم باهات میجنگن، دشمنی میکنن. گروه دوم کسانی که با دوستان تو دشمنی میکنن، و سوم کسانی که با دشمنان تو دوستی میکنن. تمام کسانی که امروز با رژیم منحوس صهیونیستی، با دولت خبیث شیطان بزرگ آمریکا و با این دولت‌های پست و پلشت اروپایی همکاری و دوستی میکنن، اینا همه دشمن مردم فلسطین. این نهج البلاغه است. ببینید چقدر خوب صحنه رو باز میکنه. کسی نمیتونه قصر در بره. بالاخره در یه صحنه ای که مظلومی تحت ظلم ظالمی قرار گرفته، تو تکلیفت رو روشن کن. یا میای از این حمایت میکنی، یا هر جا باشی دشمن مظلومی و یار ظالم. در حکمت بعدی، یعنی در حکمت 352، این گونه آمده: حضرت به برخی از یاران خود فرمود بیشترین اوقات زندگی را به زن و فرزندان اختصاص نده، زیرا اگر زن و فرزندانت از دوستان خدا باشند، خدا آنها را تباه نخواهد کرد، و اگر دشمنان خدا هستند، تو چرا غم دشمنان خدا را می‌خوری؟ در پاورقی مطالبی هست که حالا البته مربوط به این حکمت نیست. بعضی ها نقل کردند که حضرت این فرمایشات رو به کمیل فرموده، کمیل ابن زیاد. منظور حضرت از این عبارات چیه؟ لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، بیشتر مشغولیت خودتو به خانواده و فرزندانت اختصاص نده. انسان ها اگر یادشون باشه که همزمان سه تکلیف به صورت موازی به دوششونه، نه اینکه اگر اولی شد دیگه دومی رو نمیشه، نه، سه تا تکلیف همزمان به دوش انسان: یک، خودش رو بسازد و خودش را بدارد از جهنم. حواست به خودت باید باشه. یعنی من نوعی فردا نمیتونم پیش خدا بهانه بیارم بگم اگر من آلوده شدم به گناه، اگر من کم گذاشتم در خودسازی خودم، اگر من کم گذاشتم در طاعات و عبادات، به خاطر خانوادم بود دیگه، مشغول خانوادم بودم نشد. یعنی چی خانواده؟ یعنی چی تو اولین شخصیتی که موظفی حواشو داشته باشی دلت براش بسوزه خودتی. تو وقتی خلق شدی تنها خلق شدی، وقتی مردی تنها مردی، وقتی هم مبعوث شدی تنها مبعوث شدی، وقتی هم میای پای میزان الهی که جواب بدی تنها باید بیای جواب بدی. اول بگو با خودت چی کار کردی. پس تکلیف اول اینه که من محکم بچسبم به خودم، خراب نشم، کم نیارم، زاد و توش آخرت کم نداشته باشم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بچسبید به خودتون که لن یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر همه عالم گمراه بشن ابدا به شما ضرر نمیزنن اگر خودتون رو محکم مراقبت کنید. این تکلیف اوله. خب یعنی من نسبت به خانواده و جامعه بی تفاوت باشم؟ نه خیر، تو باید به خودت برسی، همزمان تکلیف دومم بری، و اون چیه؟ خانواده تو باید مراقبت بکنی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، ای اهل ایمان، خودتان و اهل و خانوادهتان را از آتشی که آتشگیره اش سنگ ها و انسان ها خواهند بود نگه دارید. پس تو همزمان که خودسازی باید بکنی، خانوادت هم باید بداری. این دوتا با هم منافات ندارن که بگی من مشغول خودسازی شدم، از خانوادم غفلت کردم، مشغول خانوادم شدم، از خودم غفلت کردم. اصلا توجیه نداره. خب بس من بچستم به خانوادم؟ نه خیر، یه تکلیف سومی هم داری و اون جامعه است. باید بری دین رو در جامعت پیاده کنی، باید مراقب جامعت باشی. و تکلیف سوم داریم، ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس من خودم رو باید بدارم، خانوادم رو بدارم، جامعه من بدارم. حالا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مواظب باش، یه وقتی به بهانه اینکه همه وقت تو گذاشتی برای خانواده، مهمتر از وقت این دغدغه ذهنی تو، مشغله قلبی تو، فقط گوش بر خانواده، از خودت و جامعت غافل نشی. اونا تکلیف تو. تو نمیتونی بگی آقا من امتحان داشتم نماز نخوندم، من امتحان داشتم روزه نگرفتم. یعنی چی؟ نماز و روزه واجبه، درسم واجبه، صله رحمم واجبه، همینو با هم واجبه. آدمهای ضعیف یکی از نشانه‌هاشونه که وقتی 4 تا تکلیف با هم میاد روزشون خراب میشن. مؤمن باید بتونه همه تکالیفش رو با هم انجام بده. تکلیفش رو دارم میگم، نه که الکی 1000 تا کار درست کن. پس بیشتر مشغله خودت رو به خانواده اختصاص نده. اشتباه ازش برداشت نکنید که یعنی خانواده مهم نیست، چون بعضی با این حکمت به این نتیجه غلط میرسن. حضرت نگفته مشغول خانواده نشو هستن، گفته اکثر مشغله تو به خانواده اختصاص نده. چرا؟ چون اگه اکثر مشغولیت تو به خانواده اختصاص بدی، از خودت و تکالیف اجتماعیت وا میمونی. یه جوری به خانوادت مدیریت زمان بده، یه جوری مدیریت کن نسبت تو به خانواده که نه خودت نه جامعه از دست نره. تکلیف داری. تازه اگر یه وقتی تزاحم شد، مثلا جنگ شد، دیگه من نمیتونم معطل خانواده بشم، چون اگر من نرم اون نره، اون یکی نره، اصلا خانواده هم نمونه. دشمن همه چیزو نابود میکن. بنابراین در شرایط عادی خودت، خانوادت، جامعه. در شرایط بحرانی یه وقتی مثلا جامعه آرامه، خودت هم خودسازی کردی، حالا خانواده دچار یه بحران شده، اب نداره، یه مدتی از فعالیت اجتماعی کم کن، بشین پای زندگیت. حالا اوضاع خانوادت خوبه، خودت هم اوضاعت خوبه، جامعه به بحران خورده، باید بزنی به خط. این یعنی بلد باش که چجوری تقسیم کنی مشغلت رو بین خودسازی، خانواده داری و جامعه پردازی، که هیچ کدوم از این تکالیف وبال قیامت نشه. بعد استدلال حضرت رو دیدید؟ فرمودن آخه خانواده تو که از دو حالت خارج نیستن، یا دوستان خدا هستن، تو دلسوزتر از خدایی برای دوستان خدا؟ چرا بی خودی برای کسانی که خدا هواشونو داری و وقتی بیشتری میذاری از کار دیگه میمونه؟ یا دشمن خدا هن، تو چرا غم دشمنان خدا رو میخوری؟ به اندازه تکلیفت انجام بده، برو دنبال کارت. خدا کنه این مبنا رو بفهمید. در حکمت 353 که دیگه حالا وقت گذشت و انشالله میمونه برای جلسه آینده، یعنی شنبه، شب جمعه ماه ذی‌قعده است. خدا رو قسم میدم به حق صاحب این ایام که به همه ما توفیق عنایت کنه از فرصت واقعی خودسازی در این ایام استفاده کنیم. عزیزان، خودسازی نشانش تغییر و تحول درونیه، اما عده زیادی از ماها در این دهه ذی‌قعده، بلکه 40 روزی که تا دهه ذی‌حجه هست که اسمشو گذاشتن 40 کلیمیه، فقط به انباشت ذکر و ختم قرآن و اینا میپردازیم و این یه تورم معنوی برای ما میاره، یه غرور میاره، فکر میکنیم خودمونو ساختیم و به خدا نزدیک شدیم. هر وقت دیدیم واقعا بدیهای ما محو شد و جاش خوبی ها گرفت، معلوم میشه از فرصت این ایام استفاده کرد و الا بقیهش حتما حجاب غلیظ و غرور وحشتناکی است که حضرت در همین کتاب فرمود سیعتون تسوع که خیر من حسنتن تعجب که، گناهی که باعث میشه تو شرمنده خدا بشی شرف داره به عبادتی که باعث بشه تو عجب خودپسندی بگیرتت. انشالله که در این چه روز واقعا تحول فکری، تحول اخلاقی، تحول روحی و رفتاری در ما ایجاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.